السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات ينال بفرما محمد آل محمد. بازم صلوات بفرشت. به این فراز از دعا رسیدیم، دعای شریف مکارم الاخلاق. ما نگاهمون به دعای مکارم الاخلاق نگاه دعاگونه واقعا نیست و این یک اشتباه است. همه دعاهای ما، دعایی که ائمه فرمودن، درس زندگی و ترقی و برای صعود و کمال ماست. این یک اصل در تمام ادعیه است و این که تصحیح اعتقادات ماست. بعضی از دعاها عمومیت اعتقادات ما رو در بر داره، بعضیاشون بخشی از اعتقادات ما رو در ادعیه داره، کما که زیارت هم همینطور است. اونم یک فضای دیگری از اعتقادات ما رو در زیارت بیان می شود. اما دعا یه بخشش هم همین ارتباط برقرار کردن، یه بخش اعظمش همینه دیگه، بین ما و خدا هست. یعنی الان مثلا ماها چجور دعای کمیل رو یک دعا میدانیم؟ وقتی قراره با خدا حرف بزنیم، یه حرفای عاشقانه بزنیم، حرفای خاصی بزنیم، دعای کمیل خونده میشه. در دعای شریف ابو حمزه سومالی چجور؟ به همین کیفیت. در سایر مناجات اهل بیت عصمت به طهارت، مثل مناجات خمسه عشر، مثل مناجات شعبانیه، چجور ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ دعا، مجلس دعا، نگاه ما به دعای مکارم الاخلاق این نیست. واقعا متضرعانه بشینیم این درخواستا رو از خدای متعال داشته باشیم، مثل بقیه ادعیه که هست. البته اگر بقیه ادعیه هم خونده شود، چون بعضی سال هاست که کمیلی خونده نشده، رفتن استماع کردن. استماع کمیل خیلی خوبه، غرض اینه که ما ارتباطمون برقرار بشه. اما گاهی هم خوبه انسان خودش بشینه با خدا حرف بزنه. چون دعاها که میدونیم، مجالس دعاها اینقدر از این ور اونور و همه چی توش میاد که اصلا یادت میره مجلس دعا کمیل یا مثلا مجلس چیز دیگری است. کمیل توش پیدا نمیشه. آره، یه عزیزی یک جلسه مهم میداشته بود در شرح یک دعایی، وقتی چنیدم آقا معظم رهبری فرموده بود که این دعاهی تو شرحت گم نشه. یه وقتی آره، خوبه به خود دعا هم پرداخته شه، بد نیست. حالا همینطوره گاهی دعای کمیل، آدم خودش بشینه با خدا ارتباطی برقرار کنه. همه یه رو که دارم عرض میکنم، دعای مکارم الاخلاق همینه. بذار یه چیز دیگه بگم، من یه چیزی تو ذهنمه اونو میخوام بگم. بگم خودم رو خلاص کنم خیلی بهتره دیگه، خیلی عزت رو نکنم. بعضی موقع یه چیزی رو مخمه، میخوام اونو بگم، هی به در و دیوار و اینها میزنم که اون منظور رو برسونم. و اون نکته مهم این است، خیلی مهمه این نکته، یعنی میارزه که امشب هممون، از نظر من میارزه، شاید یه چیزی از نظر شما قیمتش بالاتر باشه یا پایینتر باشه یا اصلا نیارزه، اما به نظر من میارزه این چیزی که میخوام عرض بکنم. و اون عبارت از این است که ما قبول داریم ابلیس و شیطان دشمن ماست، ولی ازش نمیترسیم، ازش حساب نمیبریم، ازش فرار نمی کنیم. تعبدن میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما حالت ما، گفتن ما واقعا حالت کسی نیست که میخواد پناه بیاره. این پناهندگی خیلی مهمه. آدم به یه چیزی پناهنده بشود، از یه چیزی به چیز دیگری پناهنده بشود. این دو موضوع رو خیلی مهمه که انسان فهمش رو پیدا بکن، از چه چیزی به چه چیزی پناه میبری، باید بشناسیشو. اعوذ بالله من الشیطان رجیم، پناه بیاری به خود. پناه بیاری یعنی چی؟ یعنی واقعا گرگ گرسنه دنبالت کرده، حیوان وحشی، یه مکان امنی بخوای پناه ببری. حالتت چجوریه؟ یه نصف شب یه حادثه‌ای رخ بده شما بترسی، بعد بخوای فرار کنی، فقط یه جای خودت رو برسونی. اون حالته رو ما داریم یا نداریم؟ اگر این حالت رو نداریم، علامت اصلا خوبی نیست به هیچ وجه، اصلا نشانه خوبی نیست. این که هیچ وقت ما از شیطان نترسیدیم، هیچ وقت ما این انگیزه رو نداشتیم که پناه ببریم، فرار کنیم از دستش. توجیهات هم بریزیم کنار که نه، حالا شیطان که ما خودمون شیطان هم درس میدیم و اینا، او حالا جای خودش، یه بحث دیگریست. اما این حالته علت چیه؟ چون اصلا شیطان رو نمیشناسیم، شوخی گرفتیم که قسم خورده، خیلی شوخی گرفتیم. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، اغوا میخواد بکنی، بدبختمون میکنی، قسم یاد کرد. چرا هیچ وقت ما تهدید شیطان رو جدی نمیگیریم؟ چه بر سر ما اومده؟ ممکنه کسی بگه آقا رحمت خدا اینقدر زیاده که ما اینو حساب نمی کنیم. ای تو حرف قشنگه برادر من، تو عمل قصه چیز دیگری است، رو کاغذ تو عمل خیلی حرفه. اتفاقا اونی که بیشتر خدا رو میشناسه، بیشتر امیدوار به رحمت پروردگار هست، بیشتر از شیطان میترسه، بیشتر از شیطان حساب میبره، از او بیشتر فرار میکنه. حق رو به راحتی باطل جلوه میده، گناه رو میگه زینت میده. قرآن میگه اینقدر گناه رو قشنگ جلوه میده که شما واقعا خیال میکنی که این چی؟ عبادت داری انجام میدی. علت چه میدونی چیه؟ بعضی ها هرچی میان جلوتر دیگه خیلی تأسفی به حال گناهانشو ندارن، در حالی که همین آقاییست که اگر گناهی صورت میگرفت خواب از چشمش ربوده میشد، قرار از وجودش رخت بر میبست، ناراحت میشد. الان خیلی عادی و راحت شده، خب خیلی علامت خطرناکیست. حالت ما چجوریست؟ اصلا قبولش داریم که این وحشیه، این میخواد ما رو گیر بندازه؟ ای که کسی خیال کنه شیطان یه ذره المثقالی رحم داره، خیال باطلیست. یه جایی خیال کنیم دست از سر ما برمیداره، اصلا چنین چیزی نیست. او خیلی هم خودش رو قدرتمند میدونه، خدا حفظ کنه استاد عزیز ما رو، چون چقدر این جمله همیشه اینقدر تکرار کرده که ملکه ما شده. میگفت شیطان اینقدر در خودش قدرت میبیند که به جنگ انبیا و اولیا و صلحا رفته، به جنگ ائمه رفته، من و شما که هیچیم. بعدشون میگفت به جنگ امیر المؤمنین رفته. یا للعجب، شیطان بیاد بره به جنگ امیر المؤمنین؟ مثالم میزد که شبی که داشت غسل میداد بدن مطهر پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو، امیر المؤمنین صدایی شنید که یا علی بدن پیغمبر طیب و طاهر است، نیاز به غسل نداره. چه حرف قشنگی! او علیست. گفت من اون میشناسم، فرمان پیغمبر اینه، من مأمورم به فرمان پیغمبر، الا منم اینا رو میدونم. چقدر پر روه که میاد میره چی؟ به جنگ امیر. بالاخره یه احتمالی، حالا یه چیزی هم، و خیلی پدر سوخته است، خیلی عوضیه. بعضی از پیغمبرها رو اومده نصیحت کنه، من گفتن نه نمیخوایم فلان، گفت آقا به نفعت بیا، من اصلا چهار تا از این برنامه ها بگم و زیر بار نرفت. گفت همین که چند دقیقه وقت گذاشتی با هم بحث کردیم همین کافیه دیگه. با یکی دو جا بعض از انبیا از خدا اذن گرفتن که آقای بیچاره مو کرد، از خدا اذن گرفتن که به حرفش گوش بدم یعنی چی میخواد بگه. بعد چند تا نکته هم گفت، یکیش اینه که یقین بدونید خلوت دو نامحرم سومی شیطان. حالا به هر اسم، حواستون شیش دنگ به خانواده هاتون باشه. خانما شیش دنگ حواسشو به شوهراش و بچه هاشو بوده باشه. یه وقت کار به یه جایی نرسه، اینقدر با زنها حرف نزنن، اینقدر بیتوجهی به نیازهاشون بکنن، اینقدر منم منم بکنن، تا برسن به یه جایی که به کمبود پیدا کنن، مجبور بشن برن به یک نامحرمی پناه بیارن یا به عکسش. و حواس جمع باشن، دو تا نامحرم سومیش شیطانه. هر وقتم عصبانی میشی بدون اونجا من کنارتم، وزیرتم، کمکالتم، بیخی گوشت. تو عصبانیت هیچ تصمیمی نگیری، هیچ حرفی نزنیم. یا تجدید نظر کنیم در تصمیمات در عصبانیت. تو عصبانیت شرعاً براش اعتبار قائل نشده، یه کسی در عصبانیت قسمی بخوره کاری انجام بده اصلا چی نداره، اعتبار نداره. یکم تو قضاوته، الان که الحمدلله قاضی زیاده، همه هم قاضی هن، هم تحلیلگر هن، هم نویسنده هن، همه چیز هن. تو همه چیز متخصصیم، میخواییم نظر بدیم، بعد حواسمون نیست بعضی از این نظرها تش قضاوت میشه. شخص رو قضاوت کردی، فکر رو قضاوت کردی. بزرگان هیچ وقت به این قاطعیت توی چیزا حرف نمیزنن، یه اما اگر شاید باید یه چیزی تهش میارن که وقتی خدای نکرده قضاوتی صورت نگرفته باشه. من اولی نفس فراموشکار خودم رو سفارش میکنم به تعبیر استاد عظیم الشأن، اول نفس خودم رو، که حواست به شیطان باشه، میاد رحم و مروت هم نداره. بعد شیطون خیال کردی دنبال چیه تو رو میخواد بگیره، آبرو تو میخواد بگیره، اصلا تو چی هستی که آبرو چی باشه؟ حالا آبرو تو رو برد، چه صدمه وارد، چی گیرش میاد؟
مثلا یه کاری بکنه تو فشار شب اول قبل زیاد بشه، حالا فشار بشه گور بدرد، کم بشه یا زیادتر بشه، چی گیرش میاد؟
او ولایت امیرالمومنین زمینش زده، ولایت رو میخواد بگیره، اینجا براش مهمه.
حالا شما شب اول قبل یه خورده فشارت کم و زیاد بشه، جهنم اینقدر سال بمونی یا مخلد باشی، اینجا آبرود بره یا نره، اینجا مشکل اقتصادی برات به وجود بیاد یا نیاد، اینا اون منظورش رو تأمین نمی کنه. او ولایت زمینش زده، هر کی بوی ولایت بده میره سراغش که ولایت رو ازش بگیر به هر طریق ممکن. اونم که ندارن دنبال اینه که اصلا اینا گیرشو نیاد، دزاب شیطان کمک میکنه میاد وسط میدون که وضع بعضی ها رو متحول کنه، خوب کنه همه جوره، که اینا یه لحظه یاد ولایت نکنه، یه لحظه احساس نیاز پیدا نکنن. به خدا قسم میگن اهلش، اگه ما میدونستیم آره غیر از این حیات مادی حیات دیگری هم هست، لحظه ای نه تلاش میکردیم نه کوشش میکردیم نه تأسف میخوردیم، هیچ، فقط کافیه بفهمیم که اون ور یه خبرهایی است بیش از اون خبرهایی که ما اینجاییم. مثل که یه عالم دیگری هم هست، یه حالات دیگری هم وجود داره. حالا بالاخره دعای مکارم الاخلاق و قرار دادم، میخواستم اینو بگم که این دعا رو هرگاهی بشینیم با خدا حرف بزنیم مثل بقیه عطیه. بالاخره الان 5-6 ساله نشستیم سر همین سفره، کلمه به کلمه، فراز به فراز داریم با همدیگر از این دعا استفاده میکنیم. اما یه جایی هم خودت با خلوت خودت ارتباط برقرار کن با خدا. اللهم، اینه بعضی از فرازاش رو در جلسات قبل گفتیم، یه اللهم الى مغفرتک وفدت، یعنی خدایا به سوی آمرزشت آمدم، و الى عفوک قصدت، من اومدم به سمت بخششت، قصد کردم، رو کردم، اومدم به این سمت. چه مسیر قشنگی رو میخوای بری در خانه خدا، میگه مسیرش این چنین نیتوری بیاد با حرفا بیاد. و الا تجاوزکه اشتقتو، خدایا به گذشت تو هم، این که از من بگذری مشتاقم. بابا طاهر دی چه قشنگ گفت، گفت از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندید، خداوند به حق 8 و 4 زما بگذر، شطور دیدی؟ ندیدی. و خدا هم وقتی میخواد بگذره همینطوری ها، میگی من از گذشتت خیلی مشتاقم، یعنی دوست دارم آره این چنین از من بگذری. و به فضلک و سقتو، من به فضل تو به احسان تو اعتماد دارم. یعنی خدایا من رو دیوار یادگاری نوشتم آبرومو نبر. آقا اصلا اعتماد به خدا به حرفش هم قشنگه، تلاش در مسیرش هم قشنگه، این که داره بعضی ها رو فردای قیامت دارن میبرن به سمت دوزخ و هی بر میگرده عقب و نگاه میکنه، هی بر میگرده نگاه میکنه، ندا از جانب قدس ربوبی میاد، چه شهی مثل که کاری داره، ملائکه نگرش میداره میگن چیه چی کار داری، میگه هیچی، من اصلا فکر نمیکردم خدا منو جهنم ببره. میگه ملائکه به عزت و جلالم قسم دروغ گفت، یکی یه ذره امید داشت که من نمیبردمش، اما به خاطر همین هم بیاریدش، مسیرش رو میبرن. در آنم ها یا مبدل سیئات بل
حسنات تبدیل میکنه، تبدیل میکنه.
ماری یا مبدل سیئات بالحسنات.
خدایا دلم گرفت که الان برای همین بلا رو سر ما بیاری. خدایا ما چرا به قیامت واگذار کنیم؟ اصلا من توقع ندارم از تو. خدایا ما رو در خونه خودت رد کنی.
خدایا اسم رو برای ما معنا کن. اگه اسم رو برای ما معنا کنی ما امشب تکلیف ما روشن میشه. یا مبدل السیئات بالحسنات.
میدونی یعنی چی؟ یعنی گناهکار بیای توی جلسه عارف بری بیرون، دست خالی بیای دست پر بری. اینه دیگه، تبدیل کرده.
خدایا ما به فضلت اعتماد داریم. به فضلت اعتماد داریم یعنی چی؟ یعنی خدایا ما به خودمون اعتماد نداریم، به هیچ اعتماد نداریم، فقط به فضل تو اعتماد داریم.
الله اکبر. عبارتی بعدی چه قشنگی. و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک. این داره توضیح دادی مغفرت و این چیزها رو دارم یادآوری میکنم. و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک. خدایا یه طوری هم اومدم در خونت که چیزی ندارمم که به واسطه اون من رو مورد آمرزش قرار بدی. گفتم اومدم اللهم الى مغفرتک وفدتو، گفتم اومدم، اما حالت اومدنم چجوری؟ حالت چیزیه که هیچی ندارم که من رو مورد مغفرت قرار بدی. دست خالی خالی. الهی قربان خدا چی خلق کرده ها.
بعد رفقا اینا رو الان از زبان ما قشنگه، اما اینا رو امام سجاد داره میگه. میفهمیم؟ بنابر خدا چون کلام خودشونه میگم و الا من اینقدر جسارت ندارم. امام سجاد میگه من چیزی دستم نیست.
حالا از این آب چجوری ما ماهی بگیریم؟ وقتی امام سجاد میگه دستم خالیه ما چیکار باید بکنیم؟
ما میگیم خدایا وقتی امام سجاد دستش میگه من خالی، دیگه ما هیچ چی، تو میخوای با ما چه کار بکنی؟
یعنی ما درب و داغونیم، بیچاره ایم، بی کسیم.
بازم بخونم و بیتو که من دوست دارم. نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند.
میگم دستم خالیه که اومدم. ولا فی عملی مستحق و بهی افوک.
خدایا هیچ عملی هم ندارم که مستحق عفو تو باشم. همون و الی عفوک قصدت. میگه اینجا هم همینطوره، عملی هم ندارم.
یه وقت حواسمون نره به یه چهار تا عمل که ما انجام میدیم.
اصلا نری رو هیچ عملی حساب نکن.
دیروز مجلس خط می رفته بودیم، اون کسی که داشت اداره می کرد جلسه رو گفت آخر ماه محرم وقت مزد، ما مزد عزاداری از فاطمه می خواهیم.
بسیم چه مزدی؟ چی کردی مزد می خواهیم؟
کارگری آخه.
یعنی چی ما مزد عزاداریم؟
آها من یه ماه دارم برات گریه میکنم. چجور گریه کردی؟ امام رضا میگه پلک چشمای ما زخم شده. کجا چشت زخم شد؟ کجا خون گریه کردیم؟
آها من خیلی زحمت کشیدم. تازه اگرم کشیده باشی مزدی نداره. رو هیچ عملی نباید حساب کن، رو هیچ عملی.
حتی همین کارهایی که انجام بدیم تو دستگاه اهل بیت،
اینا وظیفه ماست، روش حساب نکنیم. که خیال کنیم منتی داریم. مثلا آقا ما سیاهی لشکرتی اومدیم در خونه شما و در خونه شما رو شلوغ کردیم، نمی اومدی بابا جان، برو، نمی اومدی. هیچ عملی، میگی من هیچ عملی ندارم که استحقاق داشته باشم. حساب نکنی یا حسین جان من برات گریه کردم. امام سجاد داره میگه که 30 سال گریه کرد، اونم نه گریه من، مثل من و شما. 30 سال به هر چیزی ببینه گریه کنه. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک. میگه خدایا من به این نتیجه رسیدم که خودم بین خودم و خودتو همه چی حکم قرار بدم. نتیجه حکمیتم این شد به ضد خودم داوری کردم. چه خوبه آدم نفس خودش رو متهم بکنه. رفقا برد با کسی است که همیشه خودش رو متهم بداند، همیشه خودش رو بدهکار بداند نه طلبکار. برد با اونه، اونه که همیشه در همه قضایا خودش رو زی حق میدونه یه ریگی به کفشش. خدا کنه این ریگه رو یه کسی برای ما در بیاره بیرون. من اینقدر از این ریگه از تو کفشم در آوردن بیرون بزرگان که حساب ندارم. ممنونشونم. نور به قبرشون بباره. که گوش می گرفتن. اون موقع درد می کرد. ولی حالا می فهمیم. که کاش گوش که می گرفتن یه لگدم می زدن. بفهمیم کجای کار و الا انسان ها دوچار توهم میشن، سقوط میکنن. برد با اونه که همیشه خودش رو متهم بکنه، حق به خودش نده. حالا همه ما دنبال چی هستیم؟ تو عالم رفاقت، تو عالم خانواده، تو هر چیزی همه دنبال اینیم که اثبات بکنیم ما داریم راست میگیم. مگه غیر از اینه؟ من همینطور هستم، شما همینطور هستید، دیگران همینطور. یه اشتباهه. یه جایی آدم خوبه به ضد خودش داوری بکنه. وقتی این چنین تمرین کردی به خدا هم که میرسی دیگه طلبکار خدا نیستی. من چرا این کارا رو انجام میدم نتیجه نمیگیرم؟ اصلا این حرف به ذهنت نمیاد بیان بکنی. ذهن وقتی ولش کنی همه چی میاد دیگه، کنترل که نداره بندازه. اصلا نمیاد تو ذهنت. آقا من رفتم زیر گنبد امام حسین دعا کردم، دعا مستجاب نشد. مگه نگفتن اجابت و دعا و تحت قبت؟ اصلا یعنی چی؟ چرا به اینش فکر نکردی که رفتی اونجا؟ پس اینه کسی که به من رفتم بهشت اونجا که خبری از گیلاس نبود. اگه نگفتن بهشت هرچی بخوای از گیلاس به من ندادن. عوضی و دوله بهشت رفتی فکر گیلاسشی؟ چرا اونو چی نمیبینی؟ آقا من این کار رو کردم، من اون کار رو کردم. خب تویی که همه شد من این کار رو کردم، من اون کار رو کردم. آقا اصلا ولش کن دیگه، اگه حرص جوش میخوری خب کارات انجام دادی نخواسته. چی وقت کوتاهی میکنی، بیگدار با آب میزنی، مشورت نمی کنی، مبانی رو انسان رعایت نمی کنه، اونا کسا هیچی. فرض بر اینه که همه اینا رفته جلو. ولش کن. بخواد میشه، نمیخواد باید جواب بده، نباید جواب بود. خوبیش اینه تو همین فشار و مشکلهای قربون صدقش بری. اگر با دیگرانش بود میلی، سبوی من چرا بشکست لیلی. ای قربون صدقش برید. اصلا وقتی میری تو وادی عشق بازی با خدا اصلا معادله فرم، اگر دل دلبره دلبر کدامه، و اگر دلبر دله دل را چه نامه، دل و دلبر به هم آمیته وینم نزونم، دل که و دلبر کدامه. اصلا یهو ادبیات عوض میشه، کارو خوب انجام میده. یه بم نداره، حالا یه گهگاهی هم آدم با خدا شوخی بکنه جای دوری نمیره، اون زبان خود حرف بزن، بگو خدایا اگه این کارا رو میکنی من از در خونت برم، جسارتا کور خوندی، شرمندت می حرف میزنم اما نه خیر نمیرم. به امام حسین امین بگو، امام زمان رو امین. او چه گریه میکرد اون مرد الهی، گریه ها. و ما گفتیم میخواست چی بگه؟ آقای وقت این طرف یه حرفی میزنه بعدش بر اساس اون حرف گریه میکنه. یه اول گریه کرد، ما هم نگاه میکردیم میخواد چی بگه، و گفت یا صاحب از زمان، سگ صاحبشو میشناسه، کمتر از سگم اگه تو رو نشناسم. سگ صاحبشو ول نمیکنه، من تو رو ول کنم؟ او چه افقی رو داره میبینه. میگه من به ضد خودم داوری کردم، الا نفسی الا فضلک، دیدم هیچی ندارم، به این نتیجه رسیدم که هیچ راهی برام نمونده جز فضل خودت. بعد میگه فصل علی محمد و آله، تفضل علیه. اگه کتا اومد امام سجاد ها، من یادم میره قد قشنگ، خیال میکنم خودم دارم این حرف رو میزنم، میگم چه قشنگ داریم با خدا حرف میزنیم، و یه یادم میاد که بابا این امام سجاد داره میگه، حواست هست چی داره میگه؟ میگم ایب نداره، راهان است که راهروان رفتن، ما هم از زبان او که استفاده کنیم خدا خوشش میاد، خدا دوست داره با زبان اونی که دوستش داره باش حرف بزنی، دوست داره با زبانی که اونی که دوستش داره باید حرف بزنه. با زبان علی با پیغمبر حرف زد چون علی رو دوست داشت، دوستم داره وقتی میخوا باش حرف بزنی با زبان اونایی که دوستش دارن باش حرف بزنی. عجب چیزی گفتم جان تو، خیلی حرف خوبی بود. ماره باور کنید اصلا ما هزار روز بریم در خونه خدا حرف بزنیم، باشه خدا که مهربونه یه چیزی هم میده، اما وقتی با زبان امام سجاد میری در خانه خدا، میگه الهی لا تعذبنی به عقوبتک، با زبان امام سجاد که میری یه چیز دیگریست، با زبان امیرالمومنین در کومیل، با زبان سید الشهدا در دعای عرفه، حکایت دیگری است. اینم همینطوری داره میگه خدایا و تفضل علیه، حالا که به این نتیجه رسیدم تو به من فضل کن، و تفضل علیه. امام میگه دست خالی، داوریم کردم دیدم هیچی ندارم جز این که فضل تو شامل حال من بشه. وقت دیگه رحمت خدای متعال به جوش میاد، خدا هم که ما رو خلق نکرده برای جهنم، خدا ما رو خلق نکرده برای سقوط، خدا ما رو خلق نکرده برای عدم و نابودی. فقط حواسمون باید بیش از این به خدای متعال باشه، رو خودمونم هیچ حسابی باز نکنیم. بعدم ماها که اینقدر ابزار رحمت خدای متعال برامون قرار داده، یعنی هر جا گیر کردی به یه واسطه‌ای، وابتغوا الی الوسیله، به یه واسطه‌ای بری، اونم واسطه‌ای مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ادامه روزه برادر عزیزمون رو منم بخونم. از زینب کبری سلام الله علیها خوندن. الان توقع دارید من از زینب کبری چی براتون بخونم؟ به کدوم مصیبتش اشاره کنم؟ کجا؟ از کربلا یا کوفه یا شام؟ اگه از کربلاش میخوای بدونی، فقط اینو بدون یه ساعتی رسید. امام صادق میفرماید عممون زینب همه ی زن و بچه رو سوار این مرکبها کرد، آخر دید خودش موند، هیچ کی نیست که کمکش بکنه. یه نگاهی کرد به این کشته ها، فنادا یا عباس، فنادا یا عباس، یا مسلم، یا آون، یا جعفر. چند نفر رو حضرت صدا زده. امام صادق میگه همین آهی که عممون کشید، آه کشید، گفت فنادا، یه آه کشید. اون آه رو با شهدای اولین و آخرین مقایسه میکنه. چی تو این آه بوده که زینب کشید؟ این از کربلاش. کوفش هم که دیگه معلومه، کوفه ابن زیاد نشسته اینقدر مغرور. بعد هی داشت حرف میزد زن و بچه، فقط حواسشون به سر بریده بود، کسی به حرفای ابن زیاد توجه نمی کرد. رفقا 120 جا سر امام حسین قرآن خونده، 120 جا. یه جاش اینجاست، همین سر کنار ابن زیاد شروع کرد به تلاوت قرآن. خیلی عصبانی شد، یه نگاهی کرد گفت حسین، میخواست خشمش رو بریزه، حسین چه دندونای سفیدی داشت. و بعد میزد میگفت یوم به یوم بدر و هنه. اینا عیب نداره آقا. آره، برای یک زن مجلله با حیا. آقا ظاهرا ابو درداست، سر شام قضا صحبت شد، خانمش گفت برای دختر علی خواستگار اومده. گفت مگه علی دختر داره؟ فهمیدی چیشو گفت؟ مگه علی دختر داره؟ حالا کار به یه جایی رسیده، وقتی قرار شد باش صحبت بکنه، زینب کبری آستینش رو به عنوان حجاب آورد بالا مقابل صورت که با یزید حرف بزن. این سخته. وقتی زن خود یزید میاد تو مجلس، زن خودش دیگه حجابش میره کنار، زود بلند شد عبا رو انداخت روی سر زنش، داد همه در اومد بیرون. بی حیا، ناموس خودت. اما اینا بچه های پیغمبران. رفیق گریه کنه امام حسین، یزید رو زنش غیرت داره، اونی که غیرت نداره از یزید هم کمتر و پلیس داره. ولی ببین چه مقایسه ای کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا چی بگیم؟ ما حساب کتاب کردیم دیدیم چیزی نداریم دیگه، با فضل خودت اومدیم، با
با فضلت با ما رفتار کن. آره.